Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wa la'natullah ala a'da'ihim ajma'in. من الان الى قیام یوم الدین. قال موسی بن جعفر لهشام: یا هشام، ان لكل شیء دلیلا و دلیل العقل التفکر و دلیل التفکر السمت و لکل شیء متیتا و متیت العقل التواضع و کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عنه. آقا موسی بن جعفر علیه السلام به هشام می فرمایند ان لکل شیء دلیلا. خب این عالم علت و معلول است و هر چیزی دلیلی داره، علتش موجود میشه، معلول هم موجود میشه. و دلیل العقل التفکر، راهنمای عقل و دلیل عقل تفکر است. عقل فکر و تعقل عقل این نیست که انسانی عقلی داشته باشه، بلکه باید این عقل رو به کار ببره، از عقل استفاده کنه. شما یه وسیله‌ای دارید، میتونید ازش استفاده ببرید، در صورتی به کمالات میرسید که از این وسیله استفاده کنید. باید با این عقل تفکر کرد، فکر کرد. فکر چگونه حاصل میشه؟ با سکوت. و دلیل و تفکر از سمت، با سکوتتون و فکر کردنتون میتونید تأمل کنید، دقت کنید، فکر کنید، تمام اعمالتون، افکارتون، کارهامون روی فکر و عقل باشه. خب من میخوام انسانی باشم که این حرکت عقلی رو انجام بدم، یعنی همه کارم روی حساب باشه، روی عقل باشه، روی فکر باشه. چه بکنم که این حرکت عقلی من کامل و صحیح باشه؟ خب عقل و تفکر و سکوت و ولی کل شیء متیتن، هر چیزی یک مرکبی داره. شما سوار بر یه مرکبی باید بشید که این مرکب شما رو به اهدافتون نزدیک کنه. چه مرکبی باید داشته باشیم که ما بتونیم از این تفکرمون استفاده کنیم؟ تفکر گاهی به این است که خودم در اتاق رو میبندم، با سکوت مطلق فکر میکنم و به مطالبی میرسم و عمل میکنم. این یه جور تفکره. تفکر دوم آن است که مطالبی رو میشنوم، درباره شنیده های خودم فکر میکنم و به نتایجی میرسم. تفکر سوم چیزهایی رو میبینم، درباره اون چیزهایی که میبینم فکر میکنم، مطالبی رو میفهمم، تجربیاتی رو به دست میارم در چیزهایی که میبینم و در چیزهایی که میشنوم. در همه اینها من تفکر میکنم، فکر میکنم، مبصرات، مسموعات، ملموسات، یه چیزایی رو لمس میکنم، یک تجربیاتی رو به دست میارم و مجموعاً از حواس پنجگانه در کنار عقل استفاده میکنم. عقل خودم رو در تمام این حواس پنجگانه به کار میبرم، از هر حسی یه برداشتی میکنم، به یه نتایجی میرسم. ولی کل شیء متیتا. اما نکته مهم این است که اگر میخواهید به جایی برسید، باید سوار یه مرکبی بشید. و اون مرکب چیه؟ التواضع. یعنی انسان عاقل کسی است که اهل فکر، اهل عقل، باید متواضع باشه. متواضع بودن یه مرحلهش مرحله عملیه. من به شما تواضع میکنم، دست به سینه میگذارم، کوچیکی میکنم، لفظاً تواضع میکنم، خم میشم، احترام میکنم. این یه مرحله تواضعه. مرحله دوم از تواضع آن است که به حرف شما گوش میدم، توجه میکنم، نه اینکه فقط خم بشم، دست به سینه بگذارم، نه، یه مرحله دوم، حرف شما رو توجه میکنم، گوش میدم شما چی دارید میگید. بعد این حرفی که شما زدید، من خودم روش فکر میکنم که این حرف شما درسته، درست نیست. روی حرف شما تجزیه و تحلیل میگذارم، با فکر خودم این حرف رو بررسی میکنم. حرف های مردم رو هرچی میشنوم روش فکر میکنم، تعقل، تأمل، تحقیق، دقت. اینطور نیست که حرفی رو بشنوم از این گوش و از اون گوش خارج بشه. نه، رو حرف ها من دقت میکنم. اینم یه مرحله تواضعه. تواضع به شما، شما میایید یه اشکالی به من اشکال میکنید، من گوش به حرف شما نمیدم، شما ناراحت میشی، میگی من گفتم اما اصلا توجه نکرد، حرف منو دقت نکرد. شما اشکال کردی، من باید حرف شما رو خوب گوش بدم، خوب بفهمم، بعد تجزیه و تحلیل کنم ببینم حرف شما درسته درست نیست. اگه درسته قبول کنم، اگه درست نیست بگم این حرف درست نیست. این میشه تواضع. تواضع این است که هر کسی سخنی میگه ما دربارش فکر کنیم، توجه بهش بکنیم. اگر شما اشکال بکنی من توجه نکنم، حرف خودم رو تکرار بکنم، همه ناراحت میشید، میگید این آقا اصلا گوش به حرف ما نداد، توجه به حرف ما نکرد. پس تواضع یه مرحلش تواضع عملی، دست به سینه گذاشتن و خم شدن و احترام کردن. یه مرحله تواضع توجه به کلمات شماست. شما حرف میزنید من توجه کنم، دقت کنم، تأمل کنم. انسان عاقل مراحل تواضع رو سیر میکنه، یعنی هم ظاهراً تواضع داره، با همه کوچیکی میکنه انسان عاقل، و به حرفهای دیگران هم توجه میکنه و گوش میده. اگر دید حرف صحیحه قبول میکنه، اگر دید ناصحیحه با احترام جواب میده. انسان عاقل لجوج نیست که شما یه حرفی زدی، حالا چون من نمیخوام حرف شما رو بپذیرم، لجبازی کنم و حرف شما رو اعتنا نکنم، یه جواب غیر منطقی به شما بدم بدون اینکه اصلا حرف شما رو بفهمم، توجه کنم ببینم آیا درست گفتید درست نگفتید. لجبازی، عناد، دشمنی، سیاسی کاری، شما یه حرفی میزنید من برخورد میکنم با شما، برخورد واقعی نمیکنم. توی سیاست شما رو میکوبم، با شعار شما رو میکوبم، واقعیت رو قبول نمیکنم. من معلوم میشه تواضع ندارم. کسی که تواضع داره در مقابل حق تسلیم میشه، حقایق رو کاملا میپذیره. اگر میخواید عاقل باشید، انسان عاقل آن است که تواضع داشته باشه، هم تواضع ظاهری هم تواضع واقعی. تواضع واقعی چیه؟ این است که در مقابل حق تسلیم بشه. اگر دیدید یه انسانی حقایق رو که میشنوه خیلی سریع تسلیم میشه، تحقیق میکنه، فکر میکنه و تابع حق. ما یه استاد بزرگواری داشتیم، ایشون وقتی که بهش اشکال میکردید، وقتی میفهمید اشکال ما وارده، مکرر ما از ایشون شنیده بودیم تشکر میکرد، متشکرم، تشکر میکنم. تشکر، استاد از شاگردش تشکر بکنه که اشکال شما وارده، این خیلی مقامه، خیلی منزلته که یک استاد وقتی حقی رو میشنوه میفهمه که این حرف حق درسته، تشکر بکنه. صراحتاً میفرمود من تشکر میکنم از شما، متشکرم، این حرف شما، اشکال شما درسته. اگر ما خودمون رو اینجور بار بیاریم توی جامعه، با برخورد با خانواده، با برخورد با اولاد، با برخورد با رفیق، با برخورد با مردم، در سیاست، در فرهنگ، در علم، تو هر کاری که وارد میشید این نقطه قوی رو داشته باشید، شجاعت داشته باشید. حقیقت رو که فهمیدید تسلیم بشید، تشکر کنید، قبول کنید، این حقه، بله من اشتباه کردم. اینو بهش میگیم تواضع. اگر میخواید به جایی برسید، عالم بشید، اگر میخواید ملا بشید، مرجع تقلید بشید، علامه بشید، باید تواضع داشته باشید. تواضع یعنی حرفها رو گوش دادن و حقیقت رو از ما بین حرفها به دست آوردن و قبول کردن و عمل کردن. این حرکت یه حرکتی است که شما رو به کمال عقل و کمال مطلوب میرسونه. متاسفانه ما گاهی غرور بر ما عارض میشه و نمیگذاره، با اینکه میفهمم شما داری درست میگی، اما حاضر نیستم قبول کنم. همه داریم این غرور رو متاسفانه. گاهی این غرور باعث میشه که انسان به جایی نمیرسه. شما به مقامات عالیه نمیرسی اگر غرور داشته باشی، غرور علمی، غرور سیاسی. بعضیا در سیاست فکر میکنن که حرف اولو میزنن، حاضر نیستن زیر بار حرف کس دیگری برن. حقیقت وقتی برای انسان روشن میشه باید تابع حقیقت باشه. غرور اجتماعی در اجتماع همینطور، انسان نباید مغرور باشه. شما هر مقامی که داری ولی گاهی اعتراف کن به اشتباهت. اشکالی نداره که انسان اعتراف کنه، خیلی مقامت بالا میره، شما مقامتون بالاتر میره اگر اعتراف کنی که من اشتباه کردم، تا اینکه بیای شما حرف خودتو توجیه کنی و توجیهی که مورد پذیرش هم واقع نمیشه، مردم قبول نمی کنن. ولی اگر اعتراف به اشتباه بکنید خیلی صریح، خیلی خوب، هم مقامتون بالا میره، هم اون اشتباهتون جبران میشه. میگن خب اشتباه کرده، حالا اعتراف کرد که من اشتباه کردم. تواضع از نقاط مثبتی است که عقل انسان رو به کار میندازه. اگه میخوای عقلت سوار مرکب سریع و سیر بشه که سریع حرکت کنه و به مقصد برسه، این تواضع واقعی، نه اینکه فقط دلا شدن و دست به سینه گذاشتن، نه، حرف ها رو خوب گوش بده و خوب بفهم و اگر حق بود قبول کن و عمل کن. اینو میگیم بهش تواضع. تواضع للخلق یه تواضع داریم، تواضع للخالق، یعنی در مقابل خدا. خب خداوندم خیلی کتاب‌های آسمانی یا حالا روایاتی که به وسیله معصومین به دست ما رسیده، این حرفا رو چه اشکال داره که گوش بدیم، بخونیم، ببینیم، اون چی که حق و حقیقت رو میبینیم بپذیریم، عمل کنیم. التواضع، تواضع للخلق و للخالق، یعنی هم تواضع ما نسبت به مردم باشه، حرفهایی که از مردم میشنویم عمل بکنیم، و هم این که فرمایشات خداوند رو بهش توجه بکنیم. ولکل شیء متیتا، هر چیزی یه مرکبی داره، و متیت العقل التواضع، مرکب عقل که بخواید راه برید باهاش، حرکت کنید، به کمالات برسید، از شعنیت به فعلیت برسونید عقلتونو. عقلو داریم اما تو شعنیته. کی به فعلیت میرسه؟ اون موقع که تواضع در کنارش باشه. تواضع که باشه، عقل سراغ این میره، سراغ اون میره، سراغ اون میره، از علما، از بزرگان، از همه حرف یاد میگیره، گوش میده و متوجه میشه و عمل میکنه. خب این راه حرکت عقلانی ماست که باید از تواضع، تواضع للحق، تواضع للحق هم شامل خلق میشه هم شامل خالق میشه. یعنی انسان باید نسبت به حق تواضع داشته باشه. حالا این حق به لسان خدا باشه، پیغمبر باشه، امام باشه، یا مردم معمولی حقیقتی رو بیان میکنن، ما باید اون رو بپذیریم، عمل کنیم و توجه کنیم. پس تواضع رو در لسان آقا موسی بن جعفر به چه معنایی معنا کنیم؟ میگیم التواضع للحق، که هم شامل میشه تواضع للخلق رو، هم شامل میشه تواضع للخالق رو. خب این جمله ایست که آقا فرمودن. جمله دیگر، کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عنه، در مقابل تعرف الاشیاء به ازدادها. خب عقل فهمیدیم مرکبش تواضعه، در مقابل عقل چیه؟ بی عقلی چیه؟ آقا موسی بن جعفر علیه السلام در مقابل بی عقلی جهل رو به کار بردن. جهل معمولا در مقابل چیه؟ علمه. اما در اینجا آقا موسی بن جعفر در مقابل عقل جهل رو استفاده کردن. و کفا بک جهلا، خب جاهل کیه؟ جاهل آن است که مرتکب می شود اون چه که منهی و عنه است، عقلا او شرعا. اون چیزی که منهی و عنه عقلیه یا منهی و عنه شرعیه. عقل به شما میگه این کارو نکن، یا شرع به شما میگه این کارو نکن، او رو مرتکب میشید. خب شما فکر کردی، تواضع هم داشتی، حرفم گوش دادی، خوبم فهمیدی، حقم تشخیص دادی، اما برخلافش عمل میکنی، این چیه اسمش؟ این یه نوع جهله. شما بگی این عالمه، بله اسمش عالمه، مسیر رو طی کرده، یعنی حرف رو گوش داده، دقتم کرده، فهمیده، تعقل کرده، حق رو هم فهمیده، اما عملا میاد با او چیکار میکنه؟ مخالفت میکنه. این اسمش چیه؟ اسمش جاهله. این یه نوع جهله. جهل یه موقعی است که انسان نمیفهمه، خب اون یه مرحلشه. یه مرحلش این است که میفهمه که حقه، اما برخلافش عمل میکنه. اهل تسنن و عامه یکی از خصوصیاتشون این بود که برخلاف ائمه عمل میکردن. اگر روش امام صادق رو میدیدن سعی میکردن عکسش عمل کنن، اگر امام باقر و ائمه علیهم السلام یه چیزی رو میفرمودن اونا عکسش رو عمل میکردن. لذا همش میگیم خذ به ما خالفهم، خذ به ما خالفهم، اینا همش برای اینه، اون عناد و لجاجت و با اینکه میفهمیدن حقایق رو بعضیاشون، اما در عین حال بل خلاف حق عمل میکردن. آقا موسی بن جعفر میفرماید بر اینکه جهل اینه که شما عملت عملی است که اون چی که منهی شارعه و منهی عقله، عقلت میگه این کارو نکن ولی انجام میدی. یه نکتهی در اینجا هست که ترکب ما نهیت عنه، آیا جمیع مناهی مربوط به جسم است؟ عمل جسمانی است یا نه؟ الان گناهان رو تو ذهنتون بیارید. گناها مربوط به جسم انسانه یا گناهان روحی هم داریم که به جسم هیچ کاری نداره، با روح شما داری گناه میکنی، دستت حرکتی نمیکنه، اعضاء بدنت حرکتی ندارن، هیچ، چشمت هم بسته است، اما داری گناه میکنی، آیا داریم؟ گناهی که اعضاء بدن درش هیچ دخالتی نداشته باشه، هیچ عضوی از اعضاء بدن حرکتی نداره ولی شما داری گناه میکنی، این قابل تصویر هست یا نیست؟ میتونید یک گناهی پیدا کنید که به اعضاء بدن ارتباطی نداشته باشه؟ بعد اعتقادات، در اعتقادات، یعنی شما ممکنه با فکرتون یک گناهانی رو انجام بدید. خب این جمله ان ترکب ما نهیت عن، ترکب یعنی چی؟ ترکب یعنی مرتکب بشید. مرتکب شدن معمولا در کارهای عملیه، میگه این کار رو مرتکب شده، این کار رو انجام داده. تو کارهای فکری خیلی مرتکب شدن استعمال نمی کنن، نمی گن این آقا مرتکب این کار شد، فکر کرد. فکر، این کلمه انترکب ما نهیت ان، یعنی شما نهی رو پذیرفتی، یعنی میدونی کار بدیه، عقلت میگه بده، شرع میگه بده، ولی شما مرتکب میشی. این در محسوسات و در اعضای بدن و اینها بیشتر قابل تصویره. لذا در توضیح این جمله این مطلب رو بیان کردن که ترکب ما نهیتن، یعنی وقتی اعتقاد پیدا کردی، وقتی قبول کردی که هازا منهیون ان عقلن او شرعن، بعد او رو بیایی چکار کنی؟ مرتکب بشی. این بالاترین اشتباه ما که مخالفت با عقله، این که ان ترکب ما نهیت ان و مرتکب بشیم اون چیزی که نهی شده. آقا موسی بن جعفر می‌فرماند یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا. ببینید تمام انبیا برای چی آمدند؟ تمام اوصیا برای چی آمدند؟ این همه انبیا آمدند، ائمه آمدند، اوصیا آمدند، رسول آمدند، تمام اینها برای اینکه شما فکر کنی. تفکر ساعتین خیرون من عبادت ستین سنه، معناش همینه، از همه عبادت ها بالاتره. آیا انبیا اومدن که شما نماز بخونید عبادت کنید؟ نه، انبیا اومدن که شما فکر کنید، بعد با فکرتون به هر چی که رسیدید همون رو عمل کنید. خیلی مهمه که ما هدف از خلقت، هدف از آمدن انبیا، قرآن اومده برای چی؟ پیغمبر اومده برای چی؟ انبیا برای چی؟ تمامشون برای اینه که شما از عقلت استفاده کنی، دنبال عقلت بری، هرچی عقل گفت رو قبول کنی. یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسله الى عباده الا لیعقلوا، فقط برای اینه که شما عاقلانه فکر کنید، عاقلانه تصمیم بگیرید. اگر عاقلانه تصمیم گرفتید معذورید عند الله، میگید عقل من اینجوری حکم کرد، اینجوری فهمیدم، طبق عقلم من عمل کردم، این برای شما عذره. لازم نیست شما به چیزی که عقلتون قبول نمی کنه تسلیم او بشید. تمام بعثت انبیا و رسول برای این است که انسان به عقلش عمل بکنه و از عقلش استفاده بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.